آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله أكبر. بسم الله
حملكم في الجاهلية.
واحدة.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. آن روز محقق می شود. روز محقق شدنی کدام است و تو چه دانی که روز تحقق یافتنی چیست؟ قوم ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را انکار کردند، اما قوم ثمود به خاطر نافرمانیشان هلاک شدند و اما قوم عاد به وسیله تندبادی مرگبار نابود گشتند. این تندباد مرگبار را 7 شب و 8 روز به طور مستمر بر آنان مسلط کرد تا عاقبت آن قوم را می دیدی که چون تنه پوسیده و توخالی درختان نخل به زمین افتاده و مردن. آیا کسی از آنها را می‌بینی که باقی مانده باشد؟ فرعون و کسانی که قبل از او بودند و نیز اهل شهرهای ویران شده قوم لوط همه گناهکار آمدند. آنها پیامبر پروردگارشان را نافرمانی کردند. خدا نیز آنها را گرفتار عذاب سختی نمود. هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را سوار بر کشتی کردیم و آن را برای شما عبرتی قرار دادیم، هرچند که می دانیم گوش های شنوا آن را نگهداری خواهند کرد. هنگامی که یک بار در سور دمیده شود زمین و کوه ها را از جا برکنند و به یک بار در هم بکوبند. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 28 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 17 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 18 مارس سال 2025 میلادی است. ما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایان شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما باستاب است، این را هم خواهد شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش همکاری‌های نظامی روسیه و تاجیکستان، رویداد بین‌المللی نوروز فرهنگ صلح ملل در تخت جمشید، و اولین پرواز از جزیره کیش به پایتخت تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که روسیه برای برقراری صلح و ثبات در آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد و با توجه به تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک افغانستان قصد دارد همکاری‌های نظامی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را با تاجیکستان افزایش دهد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز یکشنبه در سفر رسمی وارد مسکو شد و روز شنبه با رئیس جمهور روسیه درباره همکاری‌های امنیتی و رابطه‌های اقتصادی میان دو کشور گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با امام علی رحمان همتای تاجیکستانیش با ابراز نگرانی گفته است که مسکو از تهدیدها و چالش‌هایی که از سوی افغانستان متوجه این کشور است آگاه است و اقرار کرده که با توجه به تهدیدهایی که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد روسیه نمی‌تواند نسبت به امنیت کشورهای آسیای مرکزی بی‌تفاوت باشد و قصد دارد همکاری‌های نظامی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با تاجیکستان را افزایش دهد. رئیس جمهور روسیه در ادامه با اشاره به پایگاه نظامی 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر است گفت تصمیم گرفته‌ایم همکاری‌های دفاعی، نظامی و فنی و همچنین مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را بیش از پیش گسترش دهیم. فعالیت گروه تروریستی و گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان و نفوذ رو به گسترش داعش و سربازگیری این گروه‌ها از شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و قاچاق مواد مخدر از مواردهایی است که بر نگرانی‌های تاجیکستان افزوده است. رویداد بین‌المللی نوروز فرهنگ صلح ملل 27 اسفند با نمایندگی از 13 کشور دارای فرهنگ مشترک آیین نوروز از جمله سفیران کشورهای تاجیکستان، نظام الدین زاهدی، ازبکستان، فریدین نصریف، قزاقستان، اونتابلا آلمبایف و حضور دکتر راین کینگ، استاد دانشگاه تورنتا، دکتر الکساندر ناگل، استاد دانشگاه ایالتی نیویورک و مسئولان بلندپایه استانی و ملی در مجموعه جهانی تخت جمشید در نزدیکی شیراز برگزار شد. اولین پرواز از جزیره کیش در میان استقبال پرشور مردم و مسئولان تاجیکستان روز یکشنبه در فرودگاه پایتخت تاجیکستان فرود آمد. گردشگران اعزامی از کیش بعد دوشنبه در میان استقبال پرشور مردم مهمان نواز تاجیک که با نغاره زنی و دف نوازی همراه بود، پیشاپیش نوروز باستانی را با هم زبانان خود جشن گرفتند و این رویداد باستانی را به یکدیگر تبریک گفتند. این پرواز ویژه نوروز و در راستای تعاملات فرهنگی و گردشگری دو جانبه و سیاستگذاری سازمان منطقه آزاد کیش برنامه‌ریزی شده است. علی حسین لو، سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، در آغاز ورود به دوشنبه با اشاره به مشارکت فرهنگی دو کشور و با بیان اینکه در تاجیکستان به واسطه همزبانی احساس غربت وجود ندارد گفت که امیدوارم این پرواز ادامه داشته و مردم خونگرم تاجیکستان بتوانند با سفر به جزیره کیش از طبیعت بکر و متفاوت این منطقه بهره ببرند. شهر بصره در جنوب عراق در ماه مبارک رمضان شکل خاصی به خود می‌گیرد و در هر نقطه از شهر نمادهای از این ماه مبارک مشاهده می‌شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بصره.
ماه مبارک رمضان در بصره جنوب عراق حال و هوای دیگری دارد. بصره که اغلب مردمانش شیعه هستند، شهری مذهبی به شمار می رود که مردم آن احترام و جایگاه خاصی برای این ماه مبارک قائل هستند.
امسال ماه رمضان الحمدلله هوا خیلی خوبه، مردم بیرونن، تا صبح هم بیرونن، هوا خیلی خوبه، امنیت هم وجود داره، مردم میان لب رودخونه افطاری یا سحریشون رو میارن و از این فضا لذت میبرن.
در این ماه مبارک علاوه بر تزیین شهر با فانوس ها و هلال های متفاوت که نماد ماه رمضان است، جنب و جوش مردم بعد از افطار جان تازه ای به شهر می بخشد.
بصره الحمدلله امنیت خوبی داره. حالا هوای ماه رمضان خیلی عالیه. ما هر شب بعد افطار بیرون میایم. روز هوا خیلی خوبه.
بصره خدا رو شکر از بقیه استان‌ها توی ماه رمضان امسال خیلی بهتره. همین که امنیت داریم خدا رو شکر کلی ارزش داره.
علاوه بر تنظیم و مشارکت در محافل قرآنی، همه ساله در نیمه ماه مبارک رمضان که مصادف با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام است، در عراق همانند دیگر کشورهای عربی جشنی سنتی با نام گرگعن برگزار می شود که که یک رسم دیرینه است و بچه ها لباس سنتی مخصوص آن را به تن می کنند و با خواندن شعرهایی خاص آن شب در خانه ها را زده شیرینی، پول و هدایای دیگری دریافت می کنند. ماه مبارک در بصره تنها ماه عبادت نیست، بلکه در این ماه روابط اجتماعی محکمتر و میراث‌های فرهنگی تجدید می‌شود. سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره، جنوب عراق.
در تاریخ 19 مارت اولین جلسه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. اولین جلسه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم ساعت 10 صبح در بنای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دایر خواهد شد. نامنویسی از نمایندگان مجلس نمایندگان 18 مارت و ساعت 8 تا 17 در طبقه اول اتاق یک این بنا برگزار خواهد شد. یادآور میشیم که در تاریخ 6 مارت فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد تشکیل اولین جلسه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به امضا رسید. تاکر کارسنان، چهره رسانه‌ای نزدیک به ترامپ، هشدار داد که حمله نظامی آمریکا به ایران برای آمریکا بسیار پرهزینه خواهد بود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
تهدیدی که هزینه‌های جانی و مالی زیادی روی دست آمریکا خواهد گذاشت. تاکر کارلسون، مجری سابق فاکس نیوز و از چهره‌های رسانه‌ای شناخته شده نزدیک به ترامپ، درباره تهدید و جنگ طلبی او بر ضد ایران این هشدار را داده است.
هر گونه حمله به مراکز هسته‌ای ایران قطعا هزاران آمریکایی را در پایگاه‌های سراسر منطقه می‌کشد و ده‌ها میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه خواهد داشت. اینها حدس و گمان نیست، اینها برآوردهای خود پنتاگون است.
هم‌اکنون در آمریکا در محافل سیاسی و رسانه‌ای و حتی ناظران نظامی جنگ با ایران را دامی می‌دانند که رژیم صهیونیستی جلوی پای ترامپ پهن کرده است.
آیا ما به نمایندگی از اسرائیل می‌خواهیم با ایران وارد جنگ شویم؟ چرا؟ این جنگ چه سودی برای ما آمریکایی‌ها داره؟ اصلاً متوجه هستید که دارید بچه‌های ما رو می‌فرستید تا برای اسرائیل بمیرن؟ ترامپ با طبل اسرائیل داره به جنگ ایران میره. اون هم در شرایطی که چند سال ما از پس شکست دادن حوثی‌های یمن هم برنیومدیم.
نتانیاهو ترامپ را به ورطه جنگ در خاورمیانه خواهد کشاند، اما این اصلا به نفع ما نیست. جنگ با ایران برای آمریکا خیلی بد خواهد شد و مثل ورود به جهنمه.
یادآوری قانون اساسی: حمله به ایران نیازمند مجوز کنگره است، چون عملیاتی جنگی است.
در سازمان ملل هم نماینده دائم ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل و رئیس شورای امنیت ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس به یمن و ابراز نگرانی از سخنان خصمانه و ادبیات تحریک‌آمیز ترامپ اعلام کرد که شورای امنیت نباید در برابر چنین تحریک‌های آشکاری سکوت کند.
جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به تعهدات خود در قبال صلح و امنیت بین المللی، قاطعانه از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود در چارچوب حقوق بین الملل در برابر هر گونه اقدام خصمانه دفاع خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت کامل آن بر عهده آمریکا خواهد بود.
علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اولین پرواز هوایی در مسیر بشکک خوجند بشکک توسط شرکت هواپیمایی آسمان قرقیزستان انجام شد. این مسیر به منظور گسترش همکاری اقتصادی، گردشگری و فرهنگی بین تاجیکستان و قرقیزستان از طریق سیاست های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان فعال شده است. در این سفر مهمانان با تفریحگاه بهارستان، قلعه خوجند و کاخ تاریخی ارباب آشنا شدند. انباشت زباله در دومین شهر بزرگ انگلستان در پی تصمیم شهرداری برمنگهام در افزایش وظیفه‌های رفتگران همزمان با کاهش دستمزد آنان بر نظافت شهر تأثیر منفی گذاشته و سلامت شهروندان را به خطر انداخته است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پایتخت انگلیس.
انباشت زباله در جای جای شهر بیرمنگام، دومین شهر بزرگ انگلیس. در پی تصمیم شهرداری بیرمنگام در افزایش وظایف رفتگران همزمان با کاهش دستمزدان،
شهرداری بیرمنگام در ماهای اخیر خود را ورشکسته اعلام کرد و بدیهیه که تلاش میکنه تا از هزینه ها بکاهه. شهرداری میخواد بر وظایف رفتگران شهر بیفزایه که اونا مخالفن.
از حدود دو ماه پیش بیش از 400 نفر از افراد زباله رو در بیرمنگام از جمع‌آوری و انتقال زباله‌های شهری سرباز زدن. شهروندان بیرمنگامی با انتشار تصاویری از کیسه‌ها و سطل‌های مملو و از زباله در گوشه و کنار این شهر از بوی تعفن زباله‌ها و نیز افزایش شمار موش‌ها ابراز ناراحتی و نگرانی می‌کنند. شهرداری این شهر نیز زباله روب‌ها را به گروگان گرفتن شهر متهم کرده.
من از زندگی در جامعه‌ای که به محض کم شدن پول به فکر خلاص شدن از دست انسان هاست خسته شدم. به جای افزودن بر وظایف و یا اخراج کردن افراد شاغل، ما باید بر شمار رفتگران بیفزاییم. اونها نقش مهمی در نظافت شهر و سلامت مردم دارند.
کارکنان زباله روب در بیرمنگام میگویند پلیس این شهر مانع تجمع کارکنان اعتصابی در برابر محل کار خود می شود. اتحادیه کارکنان زباله روب در انگلیس میگوید دستمزد این کارگران باید افزایش یابد، زیرا چند سال است که دستمزدشان افزایش نیافته است، در شرایطی که هزینه های زندگی به ویژه بهای انرژی در این کشور مدام در حال افزایش است و به بالاترین میزان در دهه های اخیر رسیده. بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده در انگلیس، دست کم 12 شهرداری در این کشور اعلام کردند در آستانه ورشکستگی قرار دارند و بدهی شهرداری های این کشور به نزدیک 98 میلیارد پوند رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. منبع‌های خبری گزارش دادند که در پی حمله‌های نوی ارتشریزم صهیونیستی تا کنون 342 نفر در نوار غزه شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلان کرد که در پی پایمال‌سازی آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و آغاز دور نوی حمله‌های این رژیم، از بامداد سه‌شنبه تا کنون 342 فلسطینی شهید و ده‌ها نفر نیز ناپدید شدند. بر اساس این گزارش در این حمله ها ده ها نفر نیز مجروح شدند و انتظار می رود که آمار شهیدان و مجروحان افزایش یابد. مدیر کل بیمارستان های غزه اعلان کرد که در این حمله ها 22 بیمارستان در غزه ویران شده و تا کنون تنها 7 بیمارستان باقی ماندند. دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین ضمن محکومیت شدید جنایت های وحشتناک رژیم صهیونیستی تأکید کرد که مسئولیت کامل پیامدهای خطرناک این جنایت‌ها بر عهده این رژیم است. این دفتر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که سکوت خود را بشکند و در راستای توقف کشتارهای وحشانه در غزه اقدامات فوری انجام دهد. منبع‌های خبری بامداد سه‌شنبه اعلان کردند که رژیم صهیونیستی حمله به غزه را از سر گرفته است. در نشست ریاست عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزرای حکومت طالبان و رئیس کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران، از کشورهای همسایه خواسته شد تا از اخراج فوری و اجباری مهاجران افغان خودداری کنند. گزارش این موضوع را با هم میشنویم.
برگزاری نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین بر ریاست عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان. ارگ با نشر خبرنامه‌ای گفته است این کمیسیون در این نشست از کشورهای همسایه خواسته از اخراج فوری و اجباری مهاجرین افغان خودداری کنند. بر اساس این خبرنامه در این نشست تاکید شده که به خاطر رسیدگی بهتر به مهاجران افغان، تمام کمیته‌های مربوطه فعالیت‌هایشان را بیشتر از پیش تسریع کنند. اعضای این کمیسیون از سازمان‌های بین‌المللی نیز خواستند در حل مشکلات مهاجرین افغان با حکومت طالبان همکاری کنند. نظری فعال حقوق مهاجرین در این باره میگوید:
قوانین بین‌المللی مهاجرت حکم میکنه که هیچ مهاجری به جبر از اون کشوری که هست یعنی اخراج نشه و کشورهایی که وعده پذیرش برای مهاجرین افغان حالا در وضعیت بلا تکلیفی در کشورهای همسایه به سر میبرن، اینها باید مطابق همون پلان های قبلیشان، مطابق همون معیار های قبلیشان که در راستای انتقال مهاجرین یعنی قبلا هم همکاری کرده بودن، باید اینا مطابق همون پلان ها و مطابق همون معیار های قبلیشون در باید پابند باشن و در راستای انتقال مهاجرین باید همکاری بکنن.
در همین حال عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت با آقای عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان دیدار کرده است و گفته وی آقای جمال در این دیدار گفته است که این اداره در حال گفتگو با کشورهای همسایه افغانستان است تا از اخراج اجباری و غیر منظم مهاجران افغان جلوگیری شود.
نیلوری و سره خبرو بوخدی سول هغه هیوادونو څخه د افغان کډوالو در ایستلو د بنظم پروسی مخنیوي وشي او د یو منظم پلان لمخې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شي. خاغلی عرفات جمال د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د درې اړخیزو او څلور اړخیزو ناستو د جوړېدو یادونه وکړه او په دې برخه کې د ټولو اړخونو همکاري اړینه وبلله.
این در حالی است که پاکستان در هفتم مارچ به دارندگان کارت شهروندی افغانستان ضرب العجل تعیین کرد که تا 31 مارچ خاک این کشور را ترک کنند و هشدار داد در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. گفتنی است که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان در داخل این کشور نیز با انتقادهایی روبرو شده است. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوای پاکستان در نشست خبری از سیاست دولت این کشور در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده و تاکید نموده که آنان نباید به اجبار از پاکستان اخراج شوند.
در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده بخش ورزشی باشید. فوتبالیست جوان تاجیکستانی تیم گلگوهر در لیگ برتر فوتبال ایران نمایش خوبی مقابل ترکتار داشته است. مدانی کمالو بازیکن 22 ساله تاجیکستانی گلگوهر از هفته 16 لیگ برتر ایران به ترکیب این تیم اضافه شد و بعد از 3 بازی برای این تیم به ترکیب اصلی راه پیدا کرد و یکی از بازیکنان مورد اعتماد تارتار مربی گلگوهر در هفته های گذشته بوده است. کمالوف اولین بار در دربی شهر کرمان به هیئت اصلی راه یافت و بعد از آن با نمایش مطلوبی که داشت از ترکیب اصلی خارج نشد تا مهدی تارتار از این بازیکن جنگنده، زیرنقش، ریزنقش و تکنیکی در ترکیب تیم خود استفاده کند و روی سماجت این بازیکن در تحت فشار گذاشتن حریف و قدرت حمل توپ او حساب ویژه باز نماید. رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمان آسیا روزهای 5 تا 10 فروردین در شهر عمان اردن برگزار می شود. بر اساس برنامه رقابت های قهرمان آسیا و میزبانی اردن، مسابقات کشتی فرنگی روزهای 5 و 6 و مسابقات کشتی آزاد روزهای 9 و 10 دایر خواهد شد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه 16 مارس در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات آمریکایی علیه ایران گفت دولت ایالات متحده هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران ندارد و خطاب به مقامات آمریکایی یادآور شد آن دوران در سال 1357 هجری شمسی به پایان رسید. وزیر امور خارجه ایران خطاب به مقامات آمریکایی تصریح کرد و حمایت از نسل‌کشی و تروریسم اسرائیل پایان دهید. کشتار مردم یمن را متوقف کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه شب 15 مارس دستور حملات جدید به یمن را صادر کرد و پس از آن بود که آمریکا و بریتانیا دور جدید حملات به یمن را از سر گرفتند. این حملات در دو شهر صنعا و سعده ده ها شهید و زخمی بر جای نهاد. نکته مهم این که مقامات ارشد امنیتی و نظامی دولت ترامپ پس از حملات وحشیانه به مکانهای غیر نظامی و کشتار مردم یمن به تهدید ایران و یمن پرداختند. در این راستا مایک والتز مشاور امنیت ملی آمریکا گفت میراثی که ما از دولت سابق به ارث بردیم بسیار وحشتناک بود و مدعی شد همه گزینه ها علیه ایران روی میز است و ایران باید حمایت از حوثی ها یا همان انصار الله یمن را متوقف کند. همچنین پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز مدعی شد حملات تا زمان توقف اقدامات نظامی حوثی ها ادامه خواهد داشت. ایران به حوثی ها از مدت ها قبل کمک کرده و بهتر است که از این کار دست بردارد. اتهام زنی های جدید مقامات دولت ترامپ درباره حمایت ایران از انصار الله یمن و نیز تهدید به این که همه گزینه ها علیه ایران روی میز است در واقع ادامه سیاستی است که ایالات متحده چندین دهه است که علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. به خصوص جمله کلیدی همه گزینه ها علیه ایران روی میز است جمله است که همه رئیسان جمهور آمریکا از جورج بوش، باراک اوباما تا جو بایدن و دونالد ترامپ بارها آن را به کار برده اند. هدف آنها همواره امر یگانه یعنی ترس ایران از طریق قلدرم آبی و زورگویی و موضع‌گیری های تحکم آمیز بوده است. آمریکا حتی پس از ارسال نامه اخیر ترامپ به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز این روی کردی غیر منطقی را کنار نگذاشته است. با این حال ایران هیچگاه تسلیم تهدیدهای آمریکا نشده و پاسخ ایران در این زمینه از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان شده است. یک روز پس از اعلام خبر ارسال نامه ترامپ رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند اینکه بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنند، مذاکره آنها برای حل مسائل نیست، برای تحکم است. مذاکره شود تا آنچه می‌خواهند بر طرف مذاکره تحمیل شود. ایشان تأکید کردند مذاکره مورد نظر آمریکا با برنامه هسته‌ای ایران محدود نخواهد بود. علاقه دولت‌ها به مذاکره برای حل مسائل نیست و آنها می‌خواهند تحکم و تحمیل کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند توقعات جدیدی را مطرح می‌کنند که این توقعات جدید قطعاً از طرف ایران تأمین نخواهد شد. راجع به امکانات دفاعی کشور و توانایی‌های بین‌المللی کشور فلان کار را نکنید، فلان کس را نبینید، موشکتان بردش از فلان قدر بیشتر نباشد. تلاش رئیسان جمهور آمریکا بخصوص دونالد ترامپ تحمیل سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در راستای اعمال سلطه و وادار کردن ایران به قبول خواسته‌های غیر قانونی و غیر منطقی آمریکا از جمله در زمینه فناوری هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای و توانمندی موشکی‌اش بوده است. رویکرد دولت بایدن نیز به نوع ادامه همان رویکرد زورمدارانه دولت ترامپ در قبال ایران بود که البته بی‌ثمر بودن آن تا کنون به اثبات رسیده است. با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید همان سیاست سابق یعنی سیاست فشار حد اکثری در ابعاد گسترده‌تر علیه ایران اعمال شده و جزء جدید یعنی تهدیدات نظامی نیز به آن افزوده شده است. سیاستی که شکست و ناکامی آن یک بار در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ به اثبات رسیده است. اکنون نیز مقامات ارشد امنیتی و نظامی دولت ترامپ با استفاده از همان ادبیات قدیمی با تکرار تهدیدات علیه ایران و انصار الله یمن با عنوان جزی از محور مقاومت پرداخته اند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید
بعد از اینکه مقامات دولت آمریکا اقدامات خصمانه ای را علیه یمن صورت دادن مشاهده این هستیم که برخی از این مقامات از جمله مشاور امنیت ملی و همچنین وزیر دفاع آمریکا سخنان تهدیدآمیزی را علیه ایران و انصار الله یمن که اونها حوثی‌ها خطابشون میکنن اظهار داشتن مسائل باعث شده تا ایران به شدت در مقابل این موضع‌گیری ها واکنش نشون بده و آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه 16 مارس در واکنش به اظهارات مداخله جویانان مقامات آمریکای علیه ایران گفتند که دولت ایالات متحده هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران نداره و اون دوران در سال 1357 سال پیروزی انقلاب اسلامی به پایان رسید. ما خب به هر حال شاهد این بودیم که در جریان تقابل 45 ساله ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی همواره یکی از کلیدواژه‌هایی که آمریکایی‌ها علیه ایران مورد استفاده قرار دادن بحث روی میز بودن همه گزینه‌ها هست، کنایه از این که آمریکا اقدام نظامی علیه ایران رو همواره مد نظر داره و ما شاهد این هستیم که بعد از حملات اخیر به یمن هم همین تهدید به صورت مشابهی مطرح شده و آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن که اگر ایران به حمایت از سرولای یمن ادامه بده ما باش برخورد خواهیم کرد. خب طبیعتاً این نحوه برخورد آمریکا دقیقاً همون حالتی هست و روی کرده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی ازش تحت عنوان قندر معادی و زورگویی یاد کردن و آمریکایی ها مثلا در دوره ترامپ کاملاً پرده ها رو کنار زدن و به صورت خیلی اوریان و آشکار هم نیات و هم اقدامات خودشون رو ابراز میکنن. در این مورد هم مشاهده این هستیم که دونالد ترامپ در نامه‌ای که اخیراً برای رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کرده همون ادبیات تهدیدآمیز رو به کار برده و همواره مدعی هستن که اگر ایران به خواسته‌های متمکن نکنه برخورد قهرآمیز با ایران صورت خواهد گرفت، در حالی که ایران 45 سال هستش که در مورد این تهدیدات مقاومت کرده و آمریکایی ها هم هیچ کار نتونستن که در واقع ضربه موثر یا کاری به ایران وارد کنن، بلکه در مقابل ضربات زیادی هم از ایران و محور مقاومت دریافت کرد.
با این حال واکنش وزیر خارجه ایران به تهدیدات جدید مقامات ارشد آمریکایی با تاکید بر این که دولت ایالات متحده هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ندارد و آن دوران در سال 1357 هجری شمسی یعنی سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران به پایان رسید نشان می‌دهد که ایران در مقابل تهدیدات آمریکا سرخم نخواهد کرد و همان گونه که در 45 سال گذشته در مقابل تحریم‌های گسترده و نیز اقدامات دشمنانه ایالات متحده مقاومت کرده از این پس نیز همچنان همین مسیر را ادامه خواهد داد.
شنوندگان عزیز در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. همکاری نظامی روسیه و تاجیکستان افزایش می‌یابد. رویداد بین المللی نوروز فرهنگ صلح ملل در تخت جمشید. و اولین پرواز از جزیره کش به پایتخت تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان سوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه با ادامه مبحث قبلی با موضوع فتنه پرداخته می شود. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. اسلام واقعی و تعیین حدود آن در دنیای معاصر با قرائت‌های متعدد از اسلام روبرو هستیم. قرائت‌های مانند اسلام سنتی، حرکت اسلامی، بنیادگرایی اسلامی، بیداری اسلامی، رادیکالیسم اسلامی و اسلام سیاسی، این تکثیر حاکی از برداشت‌های مختلف و وجود گروه‌های متفاوت اسلامگرا در جوامع اسلامی است. از این رو بازخوانی مفهوم اسلام و تعیین حدود اسلام از جمله راه‌های مؤثر در تعدیل اندیشه تفکری است. طرح اسلام برای نظام بین المللی رسیدن به امت واحده جهانی است که بر محور روابط عادلانه و بر پایه وحدت عقیده استوار است. بر این اساس اقامه دین خدا، دعوت به همزیستی مسالمت آمیز، رفع ظلم و ستم، گسترش ارزش‌های الهی انسانی و برقراری قسط و عدل از اهداف اسلام در چارچوب امت واحده جهانی است و برای دستیابی به جامعه جهانی صلح آمیز، رفع تعصبات نامعقول، جهالت‌ها و ارتقای دانش و معرفت انسان‌ها ضروری است. بنابراین گفتمان اسلامی، روابط بین الملل، روابط امت اسلامی با یکدیگر، واحدهای سیاسی را بر پایه اصل صلح قرار می‌دهد. از طرف رعایت عدالت اسلامی در اندیشه سیاسی اسلام به عنوان اساسی ترین اصل در روابط دولت‌ها و ملت‌ها منظور گردیده است و به همین دلیل در حقوق اسلامی از فرصت‌های مناسب برقراری و تحکیم پیمان‌های صلح در روابط خارجی بهره برداری می‌شود. تاریخ روابط بین المللی اسلام گواه صادقی بر قدرت نظام حقوق بین المللی اسلامی است و میزان گرایش جامعه اسلامی به ایجاد روابط بین المللی و احترام به مقررات حاکم بر آن نمایان می کند. از این رو بحث از رابطه، همکاری، تعاون، روابط مسالمت آمیز، وحدت، همگرایی و دستیابی به صلح عادلانه در قاموس اسلامی گسترده است. به عبارت دیگر، اساس روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بر مسالمت و رفتار نیکو می باشد. اسلام هیچگاه به پیروان خود اجازه قتل و کشتار پیروان مذاهب دیگر را نمی دهد و وجود عقاید مخالف مجوز برای رفتار خصمانه نمی باشد، بلکه اسلام به پیروان خود دستور می دهد تا با مخالفین رفتار مبتنی بر عدالت و قسط داشته باشند. این نظریه قائم به کرامت انسانی است. غیر مسلمانان از آن جهت که در انسانیت با مسلمانان شریکند دارای احترام می باشند، هرچند در عقیده و مذهب متفاوتند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده جریان شوم بود. همکنون فرهنگ نامه را می شنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدا خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و امیدواریم که تا اینکه این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. نگاه به آثار حجت الله شکیبا، نقاشی رویاهای تاریخی ایران و اخبار فرهنگی. چند پیش نشستی نقد و بررسی آثار حجت شکیبا با عنوان نقاش رویاهای تاریخی ایران با حضور جمع از هنرمندان و منتقدان هنری در باغ موزه نگارستان در شهر تهران برگزار شد. در این نشست ویژگی های نقاشی های این هنرمند مورد بررسی قرار گرفت و از تلاش او برای بازتولید گذشته و شکوه و زیبایی آن تقدیر شد. گفتنی است حجت الله شکیبا، نقاش و عکاس ایرانی، در سال 1949 میلادی در شهر گرگان متولد شد. پدرش عکاس و نقاش بود و نخستین عکاسی الکتریکی را در شهر گرگان تأسیس کرد. به این ترتیب حجت الله هم از کودکی با نقاشی و عکاسی آشنا شد. شکیبا دوری دبیرستان را در گرگان گذرانید و سپس به هنرستان در شهر تهران رفت و تحت نظر استادان همچون مقیمی تبریزی و غلام حسین نامی تعلیم دید. پس از آن تحصیلات خود را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد. در یکی از نقاشی‌هایش از یک اسکناس یک تومانی شیوه اجرا استفاده از رنگ‌های پخته و سایه روشن‌ها چنان دقیق و به عکس نزدیک بود که او را در زمره نقاشان هایپر ریالیسم قرار داد. اولین نمایشگاه او با عنوان اسکناس‌های شکیبا که در سال 1976 برگزار شد، او را به جامعه هنری ایران معرفی کرد. باید گفت آشنایی و همکاری شکیبا با علی حاتمی به پیش از انقلاب باز می‌گردد. فیلمسازی که با آثار درخشان خود روح ایرانی و تاریخ ایران را در آثارش دمیده و به نمونه‌های مثال زدنی از هنر ویژه ایرانی بدل کرده است. تاکنون نمایشگاه‌های متعدد از آثار شکیبا در ایران و کشورهای سوئیس، انگلیس، ایتالیا، بنگلادش، کانادا، آمریکا و دبی برگزار شده است. آثار منتشر شده از این هنرمند نیز متعدد است که مجموعه‌های سه رنگ عشق، مجموعه نرگس خاتون، مجموعه ایران شهر و کتاب‌های خیام، شاهنامه فردوسی مثنوی، حافظ، ایران دخت و عکاسی در هنر ایران از آن جمله اند. گفتمان جدید نقاشی ایرانی در دوره فتحعلی شاه قاجار پایه‌گذاری و دوره درخشان از هنر نقاشی ایران را رقم زد. همین سبک دستمایه کارهای شکیبا بوده و می توان ردی اندیشه‌ورزی شکیبا را در مجموعه نقاشی‌های قاجاری او دید. البته به عنوان هنرمند معاصر برای اینکه فرزند زمانه خود باشد، دستکاری‌های در آثار قدما می‌کند و البته مخاطب می‌بیند که در صورت‌سازی‌ها و یا تزیینات تلاش برای کپی کردن وجود ندارد. بررسی آثار شکیبا به ما این فرصت را می‌دهد که ژانری متفاوت از نقاشی ایرانی در نیم قرن اخیر را ببینیم. شکیبا ایرانی باستان را احساس و درک کرده و با چهره پردازی‌ها، بناها و معماری‌ها آثارش را به تابلوی از گذشته تبدیل کرده است. گویا او در یک تونل زمان به عقب برگشته و در زمان هخامنشی ایستاده و گذشته و حال را همزمان می‌بیند و به تصویر می‌کشد. او چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش را که نماد زندگی است در هیئت زنان به نمایش درآورده و آنان را به عنوان نماد عشق، باروری، زایش، زیبایی و عهد و پیمان به تصویر کشیده است. از نکات جالبی توجه آثار شکیبا این است که علاوه بر خلق زنان با صلابت در مقام یک طراح لباس در آمده و لباس‌های فاخر و مناسب زنان ایرانی طراحی کرده که حتی میتوان در زمان حال نیز از آنها استفاده کرد. اما باستانگرایی و تصویر کردن تاریخ در نقاشی از کجا با آثار حجت شکیبا راه پیدا کرده است؟ آیا او به گذشته تاریخی ایران میپردازد یا اینکه تنها تصویر زیبا خلق میکند؟ یافته‌های باستانشناسی دوران حضور انواع انسان‌ها در جغرافیای فعلی ایران را به دوران دیرینه سنگی می‌رساند. در دوران میان سنگی نیز انسان‌های نئاندرتال در محدودی زاگروس زندگی می‌کردند. 40,000 سال پیش انسان‌های خردمند وارد ایران شدند، انسان‌هایی که در دوره نوسنگی توان ساخت ابزارهای به شکل تیغه و زیرتیغه را داشتند و آثار آنها در مرودشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، گلپایگان، هفشیجان و کاشان یافت شده است. پیش از دوران مادها تمدن‌های بسیار درخشان و بزرگ در ایران وجود داشته که اغلب نادیده گرفته می شوند. شهر سوخته با قدیمی ترین انیمیشن دنیا، اولین جراحی مغز دنیا در 4800 سال پیش، نخستین چشم مصنوعی جهان 12 نو بافتی گوناگون پارچه از جمله نشانه های تمدن ایرانی با شهرت جهانی است. تمدن تپه سیال در حدود 5500 سال پیش از تاریخ از دیگر نقاط درخشان تاریخ ایران به شمار می آید که در لایه های اولی آن کوره های ذوب فلزات، نشانه های پرورش حیوانات اهلی، دوک های ریسندگی و بافندگی زیاد پیدا شده است. حجت الله شکیبه را راوی تاریخ ایران و رویاهای آن می دانند، اما از او به عنوان هنرمند هایپر ریالیزم نیز یاد می کنند. ابر واقع گرایی، فزون واقع نمایی و واقع گرایی افراطی یا هایپر ریالیزم روی کرده و واقع نمایی با الهام از هنر عکاسی است که در آن به صورت بسیار دقیق و عکاس گونه چهره و پیکر انسان و اشیای سنتی در ابعاد بزرگ تصویر می شوند. به سبک در نقاشی و مجسمه سازی گفته می شود که یک عکس یا نمونه واقعی را با جزئیات دقیق تداعی کند. بیشترین نقاشی های این سبک اغلب با عکس اشتباه گرفته می شوند و همین توانایی یک هنرمند این سبک را نشان می دهد. نقاشان این سبک در این روند آنقدر بر عدم دخالت در واقعیت تاکید دارند که کارشان ماشینی به نظر می رسد، اما یک هنرمند موفق کار می کند که توانمند در پسی کاری ظاهرا ماشینی پنهان شود. هایپرریالیزم تلاش می کند که واقعیت را تا آنجا که می تواند تحریف نشده منتقل کند. به همین دلیل از عکس استفاده می شود، به این ترتیب که از یک صحنه چندین عکس از یک زاویه می گیرند، سپس آن صحنه را نقاشی می کنند. پس از چاپ عکس ها از آن برای تصحیح خطوط نقاشی و گاه تصحیح رنگ ها استفاده می کنند. البته برای دقت بیشتر با شطرنج کردن عکس کار را پیش می برند. سبک هایپر ریالیزم بیشترین تاکید خود را بر روی جزئیات و موضوعات متمرکز می کند. نقاشی ها و مجسمه های هایپر ریالیزم تفسیر دقیق عکاسی ها نیستند و تصاویر واقعی یک صحنه یا موضوع خاص نیز شمرده نمی شوند. در عوض آنها از عناصر تصویر اضافی و اغلب ظریف برای ایجاد توهم واقعیت استفاده می کنند که در واقع یا وجود ندارد یا توسط چشم انسان قابل مشاهده نیست. علاوه بر این آنها ممکن است عناصر موضوع احساسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به عنوان گسترش توهم بصری نقاشی شده در بر بگیرند. هایپرریالیزم برای شبیه سازی یک واقعیت کاذب به سطح بالای از مهارت و فضیلت فنی نیاز دارد. بدین ترتیب هایپرریالیزم محدودیت های عکاسی مانند عمق میدان، چشمانداز و دامنه تمرکز را در خود گنجانده و از آنها استفاده می کند. موضوعات مختلف مورد استفاده در هایپرریالیزم شامل هنرهای مجازی، طبیعت بیجان، مناظر طبیعی، مناظر شهری و صحنه های روایی است. در پایان باید یادآور شد که در عرصه نقاشی ایرانی حجت الله شکیبا بزرگترین و معروفترین هنرمندی عرصه هایپرریالیزم محسوب می شود.